أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فاللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم درباره ملاک تقدیم مقید بر مطلق یا به تعبیر دیگر حمل مطلق بر مقید اختلاف نظر وجود دارد. اجمالاً 4 رأی و نظر را ذکر کردیم. یکی نظر مرحوم آقای آخوند بود که ملاک حمل را از حریت مقید نسبت به مطلق دانستند، اینکه دلیل مقید از نظر ظهور اقوا از دلیل مطلقه. نظر دوم نظر مرحوم نائینی بود که چون مقید را قرینه بر مطلق می‌دانستند، گفتند باید مطلق را حمل بر مقید کرد از باب تقدم قرینه بر ذوالقرینه. امام رحمت الله علیه در مناهج میگوید مطلق بر مقید حمل می شود لکن به دلیل از حریت فعل متکلم، نه از حریت لفظیه. و بعضی از بزرگان هم ملاک حمل مطلق بر مقید را نظارت دلیل مقید نسبت به دلیل مطلق دانستن. خب قبل از این که به مقایسه این ملاک های 4گانه بپردازیم، لازم میدونم درباره نظر امام رحمت الله علیه در مورد حمل مطلق بر مقید یه توضیحی عرض بکنم که شاید لازم باشه. امام در کتاب مناهج تصریح میکند به این که منظور از ازهریت که باعث تقدم مقید بر مطلق می شود ازهریت و فعل المتکلم است. ما یه توضیح اجمالی هم درباره این عبارت و این عنوان دیروز ارائه کردیم، اما در برخی از تقریراتی که از درس‌های امام بر جای مونده ملاک را یه امر دیگری معرفی کردن. دقت بکنید در اون کتب بعضن مسئله از حریت فعل متکلم مطرح نیست. از جمله در کتاب معتمد الاصول که تقریر بحث‌های اصولی امام و مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی این رو تقریر کردند، این عبارت حالا در یکی از صور حمل مطلق بر مقید ایشون این عبارت رو داره: کما هوال وجه فی حمل المطلق علی المقید فی المواضع المسلمه فان التصرف فیه لیس لاجل ازهریت المقید فی دخالت القید او کونهی بیانن له بل لما عرفت من ان بناءهم علی الاخذ بالاطلاق انما هو فیما اذا لم یذکر القید اصلا فهو دلیل حیث لا دلیل کما لا یخفا. معتمد الاصول جلد 1 صفحه 358 می‌فرماید در مواضع مسلم، در اون جاهایی که مطلق بر مقید حمل می شود به نحو قطعی، چون بعضی جاها محل بحثه که آیا مطلق حمل بر مقید میشه یا نه، اون جاهایی که حمل مطلق بر مقید مسلمه، اینکه مقید در مطلق تصرف بکند به خاطر ازهریت مقید نیست، به خاطر اینکه مقید جنبه بیانیت نسبت به مطلق داره نیست، بلکه به خاطر چیه؟ به خاطر این است که عرف و عقلا که به اطلاق اخذ می کنند این رو فقط در جایی اخذ می کنند که قیدی ذکر نشده باشه. اصالت الاطلاق و مطلق تا زمانی کارایی دارد که دلیلی در مقابلش نباشه، اما اگر دلیلی در مقابلش ولو به صورت مقید بیاد دیگه به اطلاق اخذ نمی کنه. خب اینم باز عرض به حضور شما یه مقداری باید توضیح داده بشه، ولی اون چه که مسلم است این است که اینجا هیچ اشاره‌ای به مسئله فعل متکلم و ازهریت فعل او نشده. این هیچ ربطی به مسئله فعل متکلم نداره. خب حالا این منظور چی اصلا؟ یعنی این ملاک، عرض به حضور شما، اگر غیر از ازهریت فعل متکلمه، منظور امام چیه؟ دقت بکنید، به طور کلی ایشون معتقد است طبق این بیان عقلا در برخی موارد به اصالت الاطلاق رجوع میکنن و در برخی موارد هیچ رجوعی به اصالت الاطلاق ندارن. یکی همین جاییست که به صراحت در این عبارت آمده و اون این که هیچ دلیل مقیدی در مقابل اون دلیل وجود نداشته باشه. دوم این که شک داشته باشن دلیل مقیدی وجود دارد یا ندارد. هر جا شک داشته باشن آیا تقییدی صورت گرفته یا نه، به اصالت الاطلاق رجوع میکنن. و البته خب میدانید امام رحمت الله علیه اساساً اصالت الاطلاق را یک اصل لفظی نمیدونه، به خلاف اصالت العموم. ولی در جایی که ما یک دلیل مطلق داریم و یک دلیل مقید، مثل اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، اینجا چه کار میکنن؟ اینجا میگن ما دو تا دلیل داریم، این دو دلیل در واقع کأنه یک دلیلش اعتبار نداره و کنار میره، یه دلیل اینجا بیشتر وجود نداره. و اونم دلیل مقیده. وقتی این دو دلیل رو کنار هم میذارن، اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنه، میگن این فرق میکنه با اکرم العلماء ولا تکرم الفاسق. این دوتا با هم فرق داره. در اکرم العلماء ولا تکرم الفاسق، چون این دو دلیل در دلیلیت استقلال دارن، مستند به وضعن و لفظ ظهور داره در این که این دو تا دلیله، اینجا ما باید بین این دو دلیل جمع بکنیم. حالا جمع به چه صورته بماند؟ اصل این که در مسئله عام و خاص دو دلیل وجود داره و ما باید بین این دو دلیل جمع بکنیم، مسلمه. اما وقتی با دو دلیل مطلق و مقید مواجه میشن، عقلا این رو یک دلیل بیشتر نمیبینه و اونم دلیل مقیده. چرا؟ میگه اعتق رقبتن، درست مطلقه، ولی اطلاق او تا جایی اعتبار دارد که در مقابلش مقیدی وجود نداشته باشه. اما با وجود دلیل مقید که انه اون دلیل دیگه وجود نداره. باز توجه بکنید، منظور امام این نیست که دلیل مقید کشف می کند از این که دلیل اول هم مطلق نیست. این منظور نیست. اصلا منظور امام اینه، با وجود دلیل مقید دیگه جایی برای اصالت الاطلاق در دلیل مطلق باقی نمیمونه. درسته اینجا اصالت الاطلاق رو میشه نسبت به دلیل اول جاری کرد، ولی ارزش و اعتبار نداره. پس دقت بکنید، طبق این بیان مسئله حمل مطلق بر مقید یه امریست عقلایی که عقلا در مواجهه دو دلیل مطلق و مقید که ان دیگر برای دلیل مطلق دلیلیتی قائل نیستند. چون دلیلیت برای مطلق قائل نیستند که انه یه دلیل بیشتر اینجا وجود نداره، لذا جمع بین دو دلیل رو به کلی میگذارن کنار. مسئله اقواییت ظهور به کلی میره کنار، اونی که آقای آخوند گفته به دو جهت هم میره کنار. خوب دقت کنید، یعنی به نظر امام رحمت الله علیه وقتی اساساً دو دلیل مطرح نبود دیگه جایی نداره بگیم یکی از دیگری قوی تره. قوی تر بودن در صورت مقایسه دو دلیل معنا پیدا میکنه. ما دو تا دلیل داشته باشیم بگیم این یکی از اون یکی قوی تره. اگه ما گفتیم اساساً یک دلیل اینجا بیشتر که انه وجود نداره، دیگه اقواییت ظهور یا از هر بودن یکی نسبت به دیگری بی‌معناست. این یه جهت. جهت دوم که بر اساس اون ازهریت یا اقواییت ظهور یکی نسبت به دیگری کنار میره این است که اساساً مسئله اطلاق به نظر امام یا امر لفظی نیست. قبلاً هم اشاره کردیم اساساً اطلاق بر مبنای مقدمات حکمت شکل میگیره و بعد از زمینه این مقدمات عقل کشف میکنه اطلاق را. پس هیچ ربطی به الفاظ و ظهور الفاظ نداره. خب اگر اساساً مسئله ازهریت کنار بره، چون اصلا لفظی در کار نیست، مسئله ظهور کنار بره چون لفظی در کار نیست، دیگه ازهریت هم معنا نداره. پس به طور کلی امام به این دو جهت نظر آقای آخوند رو کنار میگذارن، یکی به دلیل این که در اطلاق مسئله ظهور و الف و به اصطلاح ظاهر الفاظ مطرح نیست تا بخوایم یکی را ازهر از دیگری بدانیم، و دلیل و جهت دیگر این که در چنین مواردی اساساً به نظر ایشون دو تا دلیل ما نداریم تا بخوایم یکی را ازهر بدانیم یا یکی را بیان برا دیگری و ناظر به دیگری بدانیم. ایشون کلن میگه با وجود دلیل مقید اصلا جایی برای دلیل مطلق نیست. یعنی یه دلیل، اوغلا اینجا یه دلیل بیشتر نمیبینن، اینا رو وقتی با هم میبینن یک دلیل بیشتر نمیدانه. حالا اون چه که میتواند این مطلب را تحکیم بکنه، یعنی یک دلیل بودن را، و البته به مسئله وحدت تکلیف که شرط تنافی است هم مربوط میشه، اینه که به نظر ایشون اساساً تکلیف به مطلق و مقید محاله، تکلیف همزمان عقلا نمیشه تکلیف هم به مطلق باشه هم به مقید. خوب دقت کنید، این که گفتم به مسئله وحدت تکلیف هم مرتبطه و از اون میشه اینجا استفاده کرد، اگه خاطرتون باشه، خب آقای آخوند گفتن ما از خارج از راه اجماع غیر اجماع به دست میاریم که درسته دو خطابه، یکی مطلق یکی مقید، ولی یه تکلیف بیشتر نمیتونه باشه چون بین اینها تنافیست. برخی فرمودن از خود دو خطاب ما این اتحاد رو به دست میاریم. امام میفرماید اساساً بین مطلق و مقید تغایری نیست، بلکه مقید همون نفس مطلقه، نمیتونه غیر از اون باشه. چرا؟ برای اینکه امکان نداره دو اراده به شیء واحد متعلق بشه، اصلا محال است تعلق الارادتین به شیء واحد، همانطور که تعلق الحبین به شیء واحد محاله، تعلق البغزین به شیء واحد محاله. دوست داشتن در آن واحد به تمام معنا نسبت به یک شیء امکان نداره. بله، حب میتواند به دو شیء در طول هم در عرض هم با مراتب مختلف متعلق بشه، اما مرتبه کامله حب امکان نداره به دو چیز متعلق بشه. هر کی میگه بی خود میگه، یا حب رو نفهمیده یا اون متعلقش رو درک نکرده. محبوب و معشوق به طور مطلق به معنای واقعی کلمه نمیتونه دو تا چیز باشه. در ناحیه بغض هم همینطوره، مبغوض هم نمیتواند مبغوض مطلق دو چیز باشه. پس همانطوری که تعلق الحبین و تعلق البغضین به شیء واحد محال است، تعلق الارادتین به شیء واحد هم محال. نمیشه اراده آمر امر کننده و باعث همزمان هم به مطلق متعلق بشه هم به مقید، این امکان نداره، این عقلا محاله. خب اگر ما گفتیم چون تعلق الارادتین به شیء واحد عقلا محاله، پس نمیتواند تکلیف هم به مطلق متعلق بشه هم به مقید، پس باید تکلیف یکی باشه. عقلا محاله، دوئیتی در کار نیست، مقید همون نفس مطلقه، دو تا دلیل ما نداریم. عرف میبینه وقتی نمیتونه آمر تکلیف بکنه به مطلق و مقید با هم، چون تعلق دو اراده به شیء واحد محال است، پس میگه اینجا یه دلیل بیشتر نیست. و اونم دلیل مقیده. دلیل مطلق نمیتونه اینجا خودشون نشون بده، اصلا دیگه اعتبار و ارزشی نداره با وجود دلیل مقید. نمیشه کسی که دستور میده خواسته خودشو به شما اعلام میکنه و طلب میکنه که شما یه کاری را انجام میدید، اون مطلوبش هم مطلق هم مقید باشه هم مطلق، اصلا امکان نداره. خب وقتی این چنینه، عرض به حضور شما، باید چه کار کرد؟ اتحاد تکلیف ثابت میشه. پس یه تکلیف اینجا و یک دلیل بیشتر اینجا وجود ندارد، چون نمیتونه دوتا باشه. این یه خلاصه ای از بیان امام رحمت الله علی طبق اون چه که در عرض به حضور شما تقریرات بحث اصول ایشون مطرح شده. حالا البته ممکنه بتوانیم اون چرا که در مناهج فرمودن هم حمل کنیم بر این مطلب. ببینید اونجا فقط یه مطلب فرمودن در مناهج، گفتن ملاک حمل مطلق بر مقید از حریت فعل متکلم. خب این مسلم از جنس الفاظ نیست، پای فعل متکلمه. خب از حریت فعل مکلف، فعل متکلم اندل عرف و عقلا دیگه، یعنی عرف وقتی با فعل متکلم مواجه میشه این ظاهر در این است که مقید منظور نه مطلق. ما باید مطلق و حمله بر مقید کنیم. چرا؟ مگه متکلم چه کار کرده؟ این رو توضیح اون قلم داد بکنیم. این به حسب ظاهر غیر از اونه. اینجا هیچ حرفی از ازهریت فعل متکلم به میان نیامده، کلی فرموده، توضیح هم دیگه ندادن. اما با توجه به اون مطالبی که در تقریرات گفته شده منظور همینه. حالا دیروز ما یه اشاره اجمالی کردیم، ولی این توضیح بیشتر از حریت فعل متکلمه، چون بعضی دوستان هی راجع به این سوال میکردن که این آخه از حریت به چه معناست. ما وقتی میبینیم، یعنی عرف وقتی میبینه گوینده دو تا دستور داده، یکی مطلق یکی مقید، و نمیتواند هر دو مراد او باشد، محال است که اراده متکلم به هر دو تعلق گرفته باشد، به بیانی که گفتیم هیچ کاری به الفاظ نداره، هیچ کاری به ظهورات الفاظ نداره. نفس این کار متکلم که دو دستور داده، دو تا خطاب داره، با این که نمیتوند اراده او متعلق به شیء واحد و به امر واحد شده باشد، و با توجه به این که مقید نفس مطلقه، و با توجه به این که اطلاق اصولا در جایی جریان پیدا میکنه و مقدمات حکمت در صورتی جاری میشود که هیچ دلیل مقیدی در برابر او نباشه،
عرف و عقلا در مواجهه با این کار متکلم پی میبرن مطلق حمله بر مقید باید بشه. اونم به یه معنا اصلا دو دلیلیست که یکی حمله بر دلیل دیگر بشه، که انه یه دلیل بیشتر وجود نداره، اونم دلیل مقید. حالا طبق اصطلاح معروف ما میگیم حمله مطلق بر مقید، ولی فی الواقع دیگه یه دلیل بیشتر نیست، اونم مقیده، که انه دلیل مطلق میره کنار. دقت فرمودید؟ این دیگه محصل عرض به حضور شما مطالبی است که به طور خیلی خلاصه در توضیح فرمایش امام من لازم دیدم طرح بکنم، چون خیلی منشأ سوال بود. بعضی دوستان هم میپرسیدن که این خب یعنی چی این اظهریت فعل متکلم؟ حالا دقیقاً تفاوت نظر امام هم با نظر آقای آخوند هم با نظر مرحوم نائینی کاملا روشن شد. وقتی امام میگه ما دو تا دلیل نداریم، یه دلیل داریم، دیگه مسئله اظهریت میره کنار، مسئله قرینیت میره کنار، مسئله نظارت و بیانیت هم میره کنار. دقت فرمودید؟ چون همه اینها در صورتی که دو دلیل داشته باشیم ما، که یکی ظاهرتر از دیگری باشد به حسب ظهور الفاظ، یکی قرینه باشد بر دیگری، باید دو تا باشه که یکی بشه قرینه یکی بشه ذوالقرینه. دو تا دلیل باید باشه تا یکی بشود ناظر و مفسر دلیل دیگر. یعنی ایشون میگن ما یه دلیل بیشتر اینجا نداریم. تا وقتی یه دلیل نداریم دیگه، بیشتر نداریم دیگه، مسئله نظارت و تبیین و تفسیر و اظهریت و قرینیت و اینا همه میره. این عرض به حضور شما محصل فرمایش امام رحمت الله علیه. حالا خب این کاملا معلوم شد، یه تتمه ای داره که حالا وقت گذشته، امروز به احترام آقای چهرقانی عرض بزرگ شما اینو حالا بعد دیگه خوب بود ما امروز تمومش میکردیم، اینو میذاریم حالا برای الحمدلله رب العالمین. کی؟ کی آقا؟ خوب من نمیبینم این آقا جلو من وایستاده.